دیدی صاحب مداداش پیدا شد؟
بله بله، آفرین به تو که اینقدر امانت داری.
خواهش میکنم، از شما یاد گرفتم. ولی به من میگن سیبک امانت دار.
بله درسته. خب دیگه داره زنگ تفریح تموم میشه، باید از دوستای خوبمون خدافظی کنیم.
بله خدافظ دوستای خوبم، روز خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار بچا، مدرسه بهتون خوش بگذره.
خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 52 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. فخرالدین رازی که معمولاً از او با نام امام فخر رازی یاد می کنند، افزون بر آن که مایه سرفرازی مکتب فلسفه، کلام و حکمت بوده، از پزشکانی است که در جنبه‌هایی از دانش پزشکی به خوبی اثرگذار بوده است. از این رو گفتار پیشین را به آشنایی با این دانشمند ایرانی، زندگی، زمانه و آثار او اختصاص دادیم. اکنون همچنان در سده های پنجم و ششم هجری که بزرگانی چون پور سینا، بیرونی، جرجانی و امام فخر رازی را به خود دیده، گام میزنیم تا ببینیم در این دوره چه پزشکان دیگری پای بر عرصه وجود گذاشته و منشأ چه آثاری بودند. با وجود مواعظی که عارف و حکیم برجسته‌ای مانند امام فخر رازی می کرد و برتری کاملی که پیروان دین اسلام در همه شؤون زندگی داشتند و با وجود اقبال تعداد زیادی از عیسویان به اسلام، مهمترین پزشکان زمان همچنان در دین مسیح باقی ماندند. در مدرسه طب بغداد، مسیحیان آموزشگاه‌های ویژه‌ای داشتند که افراد غیر مسیحی در آن پذیرفته نمی شدند. یکی از بزرگترین معلمان این مدرسه، ابوالفرج عبدالله ابن طیب، یک کشیش نستوری و منشی سراسقف بغداد بود. این شخص در الهیات، فلسفه و پزشکی کاملا استاد بود و تعداد بسیار زیادی کتاب نوشت که بیشتر جنبه تفسیر داشت. ابن سینا با او بسیار آشنا بود و او را نه به عنوان فیلسوف بلکه به نام یک پزشک گرامی می داشت. ابن بطلان مشهورترین شاگرد او اظهار می دارد که مطالعه بیش از حد بود که مرگ او را به سال 1043 میلادی در بغداد تسریع کرد. این مقدمه را گفتیم تا به ابن بطلان برسیم. ابوالحسن مختار ابن حسن ابن عبدون ابن سعدون ابن بطلان معروف به ابن بطلان که تا 455 هجری 1063 میلادی زنده بوده است، پزشک مسیحی بغدادی است. وی مدتی نزد ابوالفرج عبدالله ابن طیب بغدادی طب و فلسفه خواند و بزرگترین شاگرد و مورد احترام فراوان او بود. ابن بطلان مدتی هم ملازمت ابوالحسن ثابت ابن ابراهیم ابن زهرون طبیب را داشت و از او در پزشکی بهره گرفت و از دیگر استادان بغداد هم دانش آموخت. او در علوم اوائل هم دست داشت و از راه پزشکی روزگار می گذرانید. ابن بطلان در 439 هجری 1048 میلادی از بغداد خارج شد و به حلب رسید. حاکم حلب او را استقبال کرد و محترمش داشت. ابن بطلان در حلب محسود پزشک مسیحی دیگری به نام ابوالخیر ابن شراره واقع شد و از سوی او به فساد عقیده متهم گشت. ابن بطلان نتوانست بیشتر از آن در حلب بماند و در جمادالآخر 441 هجری نوامبر 1049 میلادی از آن شهر خارج شد و به فسطاط مصر رفت و 3 سال در این دیار ماند. در این زمان مستنصر بالله فاطمی خلیفه مصر بود. سفر ابن بطلان را به مصر به عزم دیدار علی ابن رضوان پزشک مشهور آن عصر دانستند. در مصر میان این دو مناظراتی طبی و فلسفی در گرفت که سرانجام کار به دشمنی کشید. ابن بطلان در اواخر عمر به انطاکیه رفت و در آنجا ظاهراً مدتی نظارت ساختمان بیمارستانی را بر عهده داشت و چندی بعد در دیری در همان شهر عزلت و عبادت اختیار کرد و در همانجا درگذشت. آنچه به کار تاریخ پزشکی که ما آن را دنبال می‌کنیم می‌آید، آثار مکتوب این پزشک پژوهشگر حاذق است. ابن بطلان کتاب‌های زیادی در مسائل طبی نوشته که نسخه خطی چندین فقره از آن محفوظ مانده است. 5 فقره از رسالاتی که شامل مناظرات طبی فلسفی او با علی ابن رضوان است در قاهره به ضمیمه یادداشت‌های انتقادی و ترجمه انگلیسی آن انتشار یافته است. معروف‌ترین اثر ابن بطلان تقویم الصحه نام دارد که در سال 1531 میلادی با عنوان تقویم الصحه ابوالحسن المختار طبیب البلده در استراسبورگ به چاپ رسیده است. کتاب تقویم الصحه ابن بطلان گرچه از نظر محتوا قابل توجه نیست، ولی از لحاظ تازگی شکل و تنظیم مطالب شایان توجه است. زیرا به جای اینکه مانند بیشتر کتاب‌های پزشکی شامل شرح مفصل و مستقیم بیماری‌ها باشد، به شکل یک رشته جدول‌های موازی نوشته شده و این کاری است که گرچه امروز عادی و متداول است، اما در آن روزها بدیع و بی سابقه بوده است. این کتاب درباره غذاها، داروها و عوامل دیگری که در تندرستی مؤثرند مانند ورزش، حمام و موسیقی گفتگو می کند و خواص، تأثیرها، موارد استفاده و مطالب دیگر مربوط به هر یک از این عوامل را به شکل جدول نشان می دهد. این طرز تنظیم و تألیف به وسیله ابوالفدای جغرافیدان در کتاب تقویم البلدان و ابن جزله پزشک در کتاب تقویم الابدان مورد تقلید و پیروی قرار گرفته است. ابن جزله که نامش ابوالحسن یحیی بن عیسی بن علی بود نیز اهل بغداد و اندکی از ابن بطلان جوانتر بود. این ابن جزله که او هم مسیحی بود، تحصیلات پزشکیش را در بغداد زیر نظر سعید ابن هبت الله انجام داد و سپس آموختن فلسفه را نزد دیگری آغاز کرد. ابن جزله در مدرسه ای که سعید ابن هبت الله در آن درس می داد، چنان تحت تأثیر استدلال های استادش قرار گرفت که مسیحیت را ترک گفت و به آیین اسلام درآمد و این جریان را ضمن نامه سرگشاده ای به کشیش عیسوی شهر اعلام کرد. در گفتار بعد از آثار مکتوب ابن جزله خواهیم گفت. آنچه شنیدید برنامه 52 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 53، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس. اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت صنایع آذریاب تبریز، تولید کننده دستگاه های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حد اقل برساند. دستگاه های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی های غیر مجاز را دارد، تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توانید به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
صبحتون بخیر باشه. دعوت میکنم که مثبت تربیت رو بشنوید از رادیو سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه، و برنامه مثبت تربیت برنامه است برای کسب مهارت درباره تربیت کودک و نوجوان در مورد یکی از جنبه‌های مهم زندگی فرزندانمون، زندگی جنسی فرزندانمون.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
آنچه که در این برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد، مهارت ابراز وجود یا جرأت ورزی است. به دنبال گفتگویی که از سایر قسمت‌های برنامه داشتیم درباره ابراز وجود، در محضر مهمان برنامه گفتگویی رو تقدیمتون خواهیم کرد. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی هستند. خانم دکتر سلمانی عزیز، سلام به شما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین مخاطبین محترم در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. خانم دکتر سلمانی عزیز، یک خلاصه ای از اون چه که قبلا مطرح کردیم درباره ابراز وجود، حتی شما تمرین هایی رو هم مطرح کردید برای خانواده های عزیز، بفرمایید. و البته ضرورتش که خب خیلی مهم بود که ما واقعا ببینیم که برای چی داریم مثلا راجع به جرأت ورزی صحبت میکنیم در صحبت با تربیت جنسی کودکمون.
بله، همونطور که صحبت شد گفتیم که جسارت ورزی و ابراز وجود و نگفتن یکی از مهارت‌های زندگیه و لازمه که والدین از همون ابتدای کودکی بچه ها رو با این مهارت به صورت آهسته آهسته آشنا کنن عملا. و عملا جسارت ورزی و ابراز وجود، یک نکته که قبلش لازمه بگم، بعضی از کلمات متاسفانه خوب جا نیفتادن توی محاوره. وقتی که صحبت از جسارت ورزی میشه، همه کلمه پرخاش و یا تهاجم رو مد نظرشون میارن، اما عملا اصلا اینطور نیست. وقتی که ما جسارت ورزی و ابراز وجود رو میگیم، به صورت محترمانه صحبت کردن، اصولی صحبت کردن و درخواست نیازها به صورت اصولیه، مخالفت کردن ها به صورت اصولیه که انجام میشه، و اینکه احساسات رو به صورت اصولی گفتنه. در حقیقت اینه مهارتی که ما میگیم جسارت ورزی یا ابراز وجوده. و گفتیم در وهله اول احترام به خود فرده، که فرد خودش رو یک شخصی میدونه که ارزشمنده، و وقتی کسی احساس ارزشمندی میکنه، که واقعا یکی از نکات کلیدیه در هر زمینه‌ای، عملا اول احترام به خودش رو داره. و وقتی که شما محترمانه از کسی درخواست میکنید، محترمانه ابراز احساسات میکنید، نیازهاتون رو میگید، در حقیقت برای اون فرد هم شما احترام قائل شدید. پس یک رفتار اجتماعی به جایی رو برای فرد به ارمغان میاره.
بسیار عالی. شاید خب بعضی تعبیرشون این باشه جرأت، یعنی این که خب صدا تو بلند بکنی، جرأت یعنی جسارت، یعنی بله، که مثلا بله، بری تو دل یه ماجرایی با خشونت، بری تو دل این ماجرا. در نهایت ما همه اینا رو میذاریم کنار و بله، اینکه فقط این جسارت رو داشته باشی که صحبت کاملا بله، احساسات تو مطرح بکنی، اونم مؤدبانه بله، با لحن خوب و در چارچوب اون قوانین اجتماعی که باید بله، رعایت بشه و اینو باید فرزندان ما یاد بگیرن. خب ضرورتش هم خب مسلما الان فکر میکنم خیلی شنوندگان عزیز ما متوجه میشن که اگر بچه‌م در موقعیت سوء استفاده قرار بگیره یا پیشنهادهای نامناسب قرار بگیره، بتونه به راحتی نظرش رو ابراز بکنه بدونه که بترسه، خشم داشته بله، باشه و یا بخواد اصلا تهاجمی به فردی داشته بله، باشه.
عملا در حقیقت این که من خیلی راحت میخوام نیازمو بگم، خیلی راحت میخوام مخالفت بکنم، این در حقیقت جسارت ورزی، جسارت در گفتن ابراز احساساتم رو باید داشته باشم، اینه. وگرنه پرخوشگری یا منفعل بودن یا تهاجم اصلا به هیچ وجه تو این زمینه نمی گنجه. خواهشان این رو بله والدین کاملا تفکیک بکنن از هم.
بله، حالا بخوام به شما تمریناتی رو هم شما عملا برای اینکه واقعا بتونه این مهارت کسب بکنه، باید یاد بگیره چه کارهای باید بکنه، چه اصولی رو رعایت بکنه، تمریناتی رو هم یادم مطرح کردی، یه مروری داشته باشیم روی همین تمرین ها و اینکه واقعا باز هم اگه یه موقعیتی رو برای ما ترسیم بکنید، مثال بزنید در مواجهه با این موقعیت ها، یا اینکه پدر مادر از چه زمانی استفاده بکنن، چه موقعیتی استفاده بکنن که بچه این مهارت رو بتونه در خودش همینطوری نهادینه بکنه، بزرگ که میشه تو مراحل مختلف رشدش بتونه این تمرینه رو همینطوری مستمر داشته باشه.
بله کاملا، اولین قضیه که مطرح میشه همیشه ما میگیم در تو با خود والدین باید این قضیه پیش بیاد، یعنی خود والدین باید این مهارت ابراز وجود یا جسارت ورزی رو مقدار رو خودشون کار کرده باشن. و سوای اون قضیه این که گفتیم محیط خانواده باید در کل محیطی باشه که بچه‌ها بتونن ابراز وجود رو داشته باشن یا اظهار نظر رو داشته باشن، خانواده پذیرای اظهار نظرهای اونها باشه. و بعد کم کم خب بعضی وقتا بچه‌ها ممکنه به صورت پرخاشگرانه یا به صورت تهاجمی صحبت بکنن، بعد این توی تمرینی که به بچه‌ها یاد داده میشه که عزیزم اگه می‌خوای بگی بعد اینجوری شروع کنی، که میگیم در حقیقت برای والدین چند تا فرمول کوچولو براشون داریم که صحبت اینجوری باید یاد بگیرن. و بعد در اثر تمرین و تکرار واقعا ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم بچه‌ها رو دیگه که بشینیمش اونجا و سخنرانی براش داشته باشیم و بچه‌م بخواد یاد بگیره، به صورت‌های بسیار نامحسوس ما بچه ها الغا میکنیم. همین که ما خودمون اینجوری صحبت میکنیم بچه ها هم یاد میگیرن عملا. و حتی میگم باز یه تأکیدی که من خیلی دارم روی این قضیه است که محیط خانواده محیط امنی باشه برای اظهار وجود، برای ابراز عقیده. گاهی اوقات حتی بچه ها ابراز عقیده نمیکنن، اما ما میپرسیم ازشون نظر شما راجع به این چیه، حتی کم کم اونها رو وارد میکنیم توی قضایه که حتی از انتخاب غذا تا انتخاب محل زندگی تا انتخاب نوع لباسی که حتی مادر برای خودش گاهی اوقات میخره یا پدر میخواد چیز رو انتخاب بکنه، از بچه‌ها میپرسیم. حالا صرف نظر از این که برای خودشون هم این رو داریم، یعنی کم کم ما جسارت ورزی ما میگیم پس زمینش آموزش انتخابه، انتخاب کردن
و مشارکت دادنشون بله، تو انتخابای خانواده دیگه بله، انتخاب بله، سفر، نوع بله، تفریح، معاشرت حتی،
که بتونن احساس نظر میکنن. نظرم نظر تو چیه راجع به این قضیه؟ ما که داشتیم اینجا میرفتیم نظری چی بود؟ چه احساسی داشتی؟ چون ما یکی از مواردی که خیلی مهمه توی ابراز وجود گفتیم احساسات رو باید بیان کنیم. ما انواع اقسام احساسات و هیجانات رو داریم و از عواملی که باعث میشه آدم‌ها اون موفقیت ارتباط اجتماعی رو نداشته باشن اینه که نمیتونن هیجانات خودشون رو خوب بشناسن. الان غمگینن، الان افسردن، الان عصبانی شدن، الان پر استرسن، الان استراب دارن، الان چشونه. وقتی که میدونن چه وضعیتی رو دارن خیلی خوب شناسایی میکنن هیجاناتشون رو، اون موقع میتونن پاسخدهی خوبی داشته باشن.
بسیار عالی.
و در جسارت ورزی هم این قضیه رو به بچه‌ها یاد میدیم، یکی از قسمتاش همینه.
و من فکر میکنم واقعا هیچ وقت دیر نیست، هرچند که هر چقدر زودتر پدر مادر و خانواده ها برن دنبال کسب مهارت خب موفق ترن، ولی واقعا این که اگر شما هم دارین توی سن و سال خاصی صدای ما رو میشنوین، شاید هم واقعا این موضوع برنامه جلب توجهتون کرده، مثبت تربیت و تربیت جنسی کودک نوجوان، این مهارت رو خب همه ما میتونیم کسب بکنیم، چه بهتر که خانواده هایی که فرزند دارن این مهارت رو بیاموزن، به فرزندشون یاد بدن، تا قبل از اینکه در مخاطره قرار بگیره، در موقعیت دشوار زندگی قرار بگیره، بتونه تجهیز شده باشه به ابزاری که بتونه خیلی خوب انتخاب بکنه و تصمیم بگیره، به خصوص در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز یا بهتر بگیم مخاطرات جنسی و تهدیدهای جنسی در سنین مختلف. آنچه که مورد نظر ما تو همین برنامه مثبت تربیت هست. ادامه میدیم برنامه رو با موضوع ابراز وجود و دعوت میکنم شنونده یه بخش بعدی این برنامه باشید.
بله، اتفاقا ما یکی از موردهایی که بچه ها همیشه گوشزد میکنیم اینه که اگر دوستشون خواست به خونه دعوت بکنه به هیچ عنوان نرن و نبگن، و همینطور اگر بیرون کسی بهشون چیزی تعارف کرد اصلا ازشون قبول نکنن و نگیرن به هیچ عنوان، و خدا شد بچه ها رعایت میکنن و مشکلی به الحمدلله پیش نمیاد.
در رابطه با دختر خردسالم هم که خب دختر من به شدت روی وسایل و اسباب بازیاش حساسه و دوست نداره باقی بچه ها بهشون دست بزنن و ترس از خراب شدن شاید از وسایلش داره. شده مهمون بیاد خونمون و دخترم بهونه بگیره و بگه نه من وسایلم رو در اختیار بچه ها قرار نمیدم، و اینجا هم با احترام به خواستش توجه کردیم.
اگر چیزی رو دوست ندارن اجبار نکنیم، و اونها اگر گفتن ما دوست نداریم دیگه اینها در آینده در شخصیتشون خیلی مؤثر خواهد بود برای اینکه در اجتماع هم بتونن در مواقع مورد لزوم پاسخ منفی بدن و خودشون رو حفظ کنن از خطرات.
در رابطه با موضوعاتی مثل لمس بدن یا در برابر رفتارهای نابهنجار دستورها و امر و نهی‌های بزرگترها به بچه‌های کوچکتر این اجازه رو دارن که نبگن، و همیشه هم بهشون گفتم که اول از همه هر اتفاقی افتاد با خودم در میون بگذارید، و بله من به نهی که میگن احترام میذارم.
این بخش رو تقدیمتون کردیم، صدای چند تن از والدین عزیزمون بود، تجربه هاشون بود و یه محتوی داشت. خانم دکتر میخواین توضیح بدید؟ حالا
بله.
از مخاطبی گفتن که من سعی میکنم اجبار نکنم بچه هامو، مجبورشون نکنم بله. که تحت اجبار کاری رو انجام بدن. خب یه تمرینی میشه که برای دیگران هم به همین شیوه رفتار بکنم، به نظرشون احترام میذاریم. حالا بله، بچه که دوست نداره اسبابش رو بده به کسی دیگه.
اینجا یه قضیه اتفاق میفته خانم علوی. ببینید بله. اون دخترکی که دوست نداره
وصلش
در اختیار دیگران قرار بده، ما روابط اجتماعی رو میخوایم، میدونید ما بالاخره نیاز داریم که بچه ما بچه های دیگه در حال تعامل قرار بگیره. یکی از کارهایی که والدین میتونن بکنن این که احترام میذارن به این قضیه. اما یه چیزی دیگه که توصیه میکنین، خب عزیزم ببین الان شما این اسباب بازیات که فکر کنی خیلی مهمه اینا رو کنار بذار و اونها رو اصلا اجازه نده، اگر دوست داری باشون بازی کنن اجازه نده. اما یه سری وسایلی که فکر میکنی خیلی نسبت بهشون اون علاقه خاص رو نداری، یا اینکه فکر میکنی میتونی با دیگران بازی کنی، اون رو چیکار کنن؟ بذارن شیر بکنه، بذار تقسیم بکنه با بچهای دیگه. ببینید ما به بچه‌ها در این حال داریم تعامل اجتماعی رو یاد میدیم، در این حال داریم به اون عقایدش احترام میذاریم، در این حال داریم روش درست ارتباط اجتماعی رو دیگه بهش داریم یاد میدیم
که چیکار کنه. پیشنهادهایی که میشه، نمیدونم دعوت به یک مهمانی، موقعیت کاری، ابراز وجود میکنیم و ملاحظاتی هم داریم در ارتباطات بله. اجتماعیمون
بله. اما خب ما بعضی وقتا نقاطع داریم در بعضی از موارد، به خصوص توی روابطی که داریم. اما اینجا پدر مادره که یاد میدن به بچه که کجا باید این نه، خیلی اصلا نه که باید ما میگیم نه رو که شما دارین یاد میدین، نه یعنی هرگز، یعنی نه به معنی هرگز.